با اجرای دوست خوبم محمد حسین فردوسی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، در خدمت شما هستیم. در خدمت دو تن از عزیزان و بزرگوار در استودیو، جناب آقای دکتر مهدی فراهانی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر برتر پولی و بانکی کشور و از مدیران بانکی، و همچنین جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصادی پولی و بانکی، عضو کمیسیون تعیین ضوابط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی. خب سلام علیکی داشته باشید آقای دکتر فرانی، خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر زنگنه، بفرمایید.
سلام خدمت شما جناب فردوسی، شنوندگان عزیز برنامه، همراهان شما و میهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم، ممنونم. اگر موافق باشید آیتم گزارشی رو بشنویم که همکار محترم سرکار خانم ربانی آماده کردن تا با محورهای این برنامه بیشتر آشنا بشیم. به استودیو برگردیم. سپاسگزارم.
طرح قانون بانک مرکزی نتیجه 12 سال بررسی کارشناسی در بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان فقهی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس است. اولین بار اصلاح نظام بانکی در سال 1387 در دولت نهم کلید خورد و لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در سال 1391 و در سال آخر دولت دهم تایید و آماده ارائه به مجلس شد. اما به دلایلی نامعلوم این لوایح به صحنه علنی مجلس نرفت. پس از 2 سال وقفه لوایح بانکی به هیئت دولت رفت، اما پس از مدتی به بخش بایگانی ارسال شد. هسته اولیه طرح قانون بانک مرکزی برگرفته از لایحه قانون بانک مرکزی است که در چند سال اخیر ساعت‌ها مورد بررسی کارشناسی از نظر بانکی، اقتصادی، حقوقی و فقهی قرار گرفته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
از اول سال 99 در واقع سیستم امهال بانکی بر اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول اعتبار طوری طراحی شده که دغدغه خیلی از علما در ارتباط با بانکداری اسلامی انشالله رفع میشه.
پیشتر در سال 1398 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که ادغام 3 طرح قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و بانک توسعه بود که به صحنه علنی مجلس دهم رفت و کلیات آن به تصویب رسید. برای بررسی بیشتر طرح به صورت 2 فوریتی تصویب شد. به همین منظور برای بررسی جزئیات طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، اما عمر مجلس دهم به پایان رسید و این طرح به صحنه علنی مجلس باز نگشت. محمد رضا داوود الحسینی، اقتصاد دان.
دلایل دیگه ای که فوریت داره اصلاح نظام بانکی و الان زمان خوبیه به نظرم، یکی این که افزایش قیمت دارایی ها داشتیم توی حال، هرچند که الان داره یکم کم میشه، منتها بازم به نظرم نسبت به ترندی که داریم قیمت دارایی ها بالاتره. دلیل بعد اینه که ما با توجه به اینکه انباشت سرمایه‌مون تو اقتصاد داره کم میشه و کاهشیه، اگه بخوایم رشدهای بالا، حالا منظورم رشدهای خیلی 8% 10% نیست، همین 3-5% هم بخوایم داشته باشیم به صورت مستمر، ما نیاز به سرمایه گذاری داریم سالهای آینده و نقش نظام مالی کشور به صورت کلی و به خصوص بانک‌ها تو این رسوندن منابع از پسنداز کنندگان به گیرندگان منابع خیلی مهمه و ما باید بتونیم که این بانک‌ها رو بتونیم کارایشون رو افزایش بدیم و هرچی این کار رو انجام ندیم هم مشکلات تورمی که بحث شد و اشاره شد بیشتر میشه، هم این که رشد رو خودمون با دست خودمون هی بدتر و بدترش میکنیم. و یه نکته هم آخرش اشاره کنم اینه که حالا یکی اصلاح نظام بانکی، یکی هم اینه که کلن در بحث نظام بانکی نظارت پیشینی رو ما باید خیلی جدی بگیریم. یعنی حالا تا الان هر اتفاقی افتاده و باید اصلاحش بکنیم، وقتی میخوایم جلو بریم تو همه جا پیشگیری بهتر از درمانه، ولی به خصوص تو نظام بانکی پیشگیری که اعمال قبولی نظارتی از خیلی راحت تره نسبت به درمان، که حل مطالبات غیر جاری، سامان دادن دارایی ها، رزولوشن بانک ها، اینا خیلی دردناکه. منافع خیلی آدم‌های زیادی و نهادهای زیادی تحت خطر قرار میگیره و خیلی سخت داره، برای همین اینو ما همیشه باید در نظر بگیریم.
همکنون رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح قانون بانک مرکزی را با عنوان طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد. این طرح در 79 ماده و 11 فصل تدوین شده است و همانطور که از نام آن پیداست همه قوانین مرتبط با اهداف، اختیارات، ساختار و وظایف بانک مرکزی پرداخته شده است. در این طرح سعی شده است رابطه مالی و نقش دولت در سیاست گذاری پولی اصلاح شود، به طوری که بانک مرکزی دیگر موظف به خرید ارز دولت نیست و بنا به تشخیص خود و با رعایت هدف کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خریداری کند.
و ما امیدواریم که گام بزرگی به سمت در واقع واقعی کردن بانکداری اسلامی در سیستم بانکیمون برداشته بشه.
اخیراً اتاق تهران روی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران همراه با پیشنهادهای اصلاحی طی نامه‌ای با امضای مسعود خانساری رئیس اتاق تهران برای مجلس ارسال شد. نقاط قوت و ضعف و موارد قابل اصلاح طرح بیان شده تا به نمایندگان مردم در مجلس برای تصمیم گیری و اصلاح طرح مشورت شود. علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی:
بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رصد کردن تولید بخصوص کمیسیون‌های تخصصی، هر کجا مانعی بود ما اثر را باید برداریم.
این فرایند همچنان ادامه دارد. به نظر شما آیا این طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران میتواند راهگشا باشد؟ آیا این طرح میتواند باعث تقویت قدرت خرید پول در کشور شود؟ و آیا اصلاح قانون بانکداری میتواند در راستای حمایت از تولید عمل کند؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست را در گفتگوی اقتصادی امروز خواهید شنید. با ما همراه باشید. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خوب، با ما همراه باشید شنوندگان عزیز. خب جناب آقای دکتر فراهانی، آیا می شود با این طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و استقلال بانک مرکزی و و و و و های خیلی زیادی امیدوار بود یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که پاسخ به سوال شما رو من اینجوری مطرح میکنم که این نسخه جدید باید همونجور که شما فرمودید مانع زدایی کنه، پشتیبانی بکنه، تولید و تقویت بکنه. و از طرفی دیگه وعده هایی که دولت ها بعضن در مناظراتشون و در هدف گذاری ها گذاشتن باید حل و فصل بشه. واقعیتشو بدونید که حالا من یه برگردم به موارد گذشته. خب قانون عملیات بانکی بدون ربا رو که ما قرار بود به صورت آزمایشی هم اجرا بکنیم حدود 30 سال باهاش رفتیم جلو و نتیجهش ساختار فعلی بانک هاست، ساختار اقتصادی بانک هاست و مشکلاتی که بانک ها و مؤسسات اعتباری دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. وضعیت کنونی بانک ها و مؤسسات اعتباری اگه بخوام به صورت کلی مطرح بکنم، آخرین آمارها که در سامانه کدال، اون بانک هایی که در بورس اوراق بهادار ریجستر شدن، نشون دهنده این هستش که سیستم بانکی داره با کمتر از 50% ظرفیت خودش فعالیت میکنه.
دکتر فرانی، من یه سلام علیکی به مهمان تلفنی داشته باشم. جناب آقای دکتر محمد رضا میر تاج الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای فردوسی و همکنیزمانان گرامی، سلام عرض ادب دارم و خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، متشکرم. اگر اجازه بدیم ما صحبت های دکتر فراهانی ادامه داشته باشه، برگردیم خدمت حضرت عالی باشه.
بله، خواهش میکنیم.
زنده باشید دکتر فراهانی. خواهش میکنم،
بفرمایید. خب به هر حال بانک ها و مؤسسات اعتباری نماینده بخشی از هر کدوم از بانک ها نماینده بخشی از اقتصاد کشور هستن. یعنی به عبارت دیگه اگر ما وضعیت ظرفیت اونها رو ببینیم میتونیم تعمیم بدیم به کل جامعه. مستحضر هستید الان در حال حاضر بانک ها و مؤسسات اعتباری 50% از منابع خودشون رو به حوزه بازرگانی و خدمات تخصیص دادن. به عبارت دیگه این نسخه جدید باید طوری ما رو حرکت بده که بتونیم به سمت تولید و شعار سال، حالا هر سال که داریم مطرح میکنیم عمدتا پایه و اساسش بحث تولید هست، هدایت بکنه. نقدینگی که الان بیش از تولید ما هست به اون سمت هدایت بشه. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتون،
ما مدل بانکداریمون عوض شده، نسل جدید بانکداری وارد چرخه شده. اگر این نسخه جدید نتواند همگام با تغییرات تکنولوژیکی که از جمله اونها فینتک ها، تک فین ها هستند، خودشو تطبیق بده، محکوم به شکست هست. این کلیاتی بود که گام اول باید خدمتون عرض میکردم. حالا ما نظرات دوستان داشته باشیم.
سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر زنگر اجازه بدید من با آقای دکتر میرتاجدینی صحبتی داشته باشم. آقای دکتر میرتاجدینی، خب نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستید.
بله.
موضوع برنامه هم بحث طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است. حضور شما عرضم، هم توی آیتم شنیدیم، هم که خب دوست عزیزم جناب آقای دکتر فرانی فرمودن، در خصوص بحث حالا حمایت از تولید و بحث استقلال بانک مرکزی و کلن سیستم بانکداری، آیا مجلس شورای اسلامی و به خصوص حالا کمیسیون برنامه بودجه برنامه‌ای به صورت حالا آماده داره برای اصلاح این داستان؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت شما جناب آقای فردوسی و میهمانان گرامیتون، جناب آقای دکتر فراهانی و دکتر زنگنی که استفاده میکنیم از
بحثای
کارشناسیشون و مردم عزیزمون، سلام و عرض ادب دارم.
بزرگوارید.
موضوع خیلی موضوع مهم و تخصصی هم هست. طرحی که در مجلس مطرح شده، اصلاح نظام، اصلاح بانک، قانون بانک مرکزی. ما قبل از این و فراتر از این یک سال روی این موضوع طراحی داریم که اصلاح سیستم نظام بانکی یا کلن قانون نظام بانکی رو داشته باشیم و طرح تقریبا آماده ای هم در مجلس برای این کار هست. حتما دوستان عزیزم مطلعن. این طرح در دو مجلس قبلی هم بود، کار شده بود، دو سه سال کار شده. مجلس دهم هم متولی این طرح هم جوای دکتر بحرینیه.
بله.
کلن چه این طرح و طرح اصلاح نظام قانون بانک مرکزی هم آقای بحرینی در کمیسیون اقتصاد پیگیر بودن و این طرح ها در کمیسیون اقتصاد به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار میگیره و کمیسیون برنامه بودجه به عنوان کمیسیون فرعی در این خصوص نظر میده. ما هدف از این طرح جدید که برای بانک مرکزی مطرح شده و از گذشته هم دو تا دیدگاه در این رابطه بود، همون استقلال بانک مرکزی رو میخوان رقم بزنن. از گذشته هم دیدگاه کارشناسی دو تا دیدگاه خیلی رقیب هم هستن، یعنی موافقت و مخالفت در حد اعلا. در مجلس هم ادهی با این قضیه مخالف بودن، بعضی از صاحب نظران خارج از مجلس هم پیگیر این قضیه بودن، جلسات متعدد هم قرار گرفت. من خودم با اینکه موافقت کردم با این طرح، ولی نظرم این است که ما نباید این طرح رو جدا از طرح اصلاح سیستم بانکی به صورت مستقل بررسی کنیم. ما در فضای اصلاح نظام بانکی، نظام بانک مرکزی رو هم باید مد نظر قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم. ایده میگن استقلال نظام بانکی دست دولت رو میبنده.
بله.
و دولت نمیتونه مدیریت نظام بانکی رو داشته باشه. استقلال بانک مرکزی دست دولت رو میبنده و دولت که باید منابع همه بانک ها رو مدیریت کنه، همین مطلبی که آقای دکتر فراهانی گفتن، الان وقتی 50% تو حوزه تجارت و بازرگانی اعتبارات تنظیم میشه، در حالی که ما تولید اولویت اولمون هست و باید اعتبارات بانکه ها بیشترینش برای تولید بره و این مدیریت از طریق بانک مرکزیه. فرض کنید اگه دولت یک چنین رویکردی داشته باشه که بیاد 60% 70% اعتبارات بانکه ها رو مدیریت کنه و هدایت کنه به طرف تولید، از این طرف بانک مرکزی تصمیم بگیره که اینو کمترش بکنه، حوزه بازرگانی تجارت و اینها یا خدمات رو هم بیشتر مد نظر قرار بده، یک تعارض، یک دو تا نظر متعارض در دولت ایجاد خواهد شد و این مطلبی است که من میخوام آقای فراهانی و آقای زنگنم در این خصوص صحبت کنن، ما این پارادوکس رو چطور حل کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب دکتر میتاجدین، پس شما رو پشت خط داریم. جناب آقای دکتر زنگنه بزرگوار، تو بحث استقلال بانک مرکزی و بحث حمایت از تولید دو موضوع مهم و تأکید مؤکدیه که خود مقام مظلوی همیشه دارن توی این خصوص. حضرت عالی ورود بکنید، آیا این قانونی که الان جناب دکتر میتاجدین فرمودن دارن دنبال میکنن انشالله، آیا حالا بر فرض این که انشالله به زودی به جواب برسیم، حالا با خودشان صحبت رو میکنیم، اون نظری که برای خود نظر از داغا و واقعا سیستم کارشناسان خبره بانک مرکزی و بانکداری است، آیا این رو پوشش میده یا خیر؟
من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب دکتر میتاجدینی سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام،
خواهش میکنم جناب فردوسی، اتفاقا ما اگر بخوایم ممنوعیت رهبری رو جامعه عمل بپوشونیم و شرایطی رو فراهم بکنیم بل. که حداقل در سال جاری که در حمایت از تولید هست مانزدائی بکنیم، پشتیبانی بکنیم، ما باید صحبت‌های ما در این مقوله تخصصی ناظر به عملکرد بانک مرکزی باشه. یعنی اولین هدف بانک مرکزی کنترل تورم هست.
بله.
و اصولا از بانک مرکزی اگر وظیفه دیگه یا انتظار دیگه میشه داشت با نسبت زیاد و در ترتیب و توالی بعدی است. اگر ما بخوایم بگیم که این گونه تلقی بکنیم که چگونه خواهیم توانست کمک بکنیم به تولید، اگر واقعا بانک مرکزی شرایطی رو فراهم بکنه که در کشوری چشمنداز اقتصادی روشنی باشه، یک ثبات اقتصادی پیش روشه تولید کننده ها باشه، قطعا هم اون فرمایش رهبری امکان تحقق داره و هم در راستای وظایف بانک مرکزی است.
درسته.
ما نکته ای که داریم نباید راه رو به اشتباه بریم. مسائل تولید در کشور ما از طریق پولی حل نمیشه. یعنی بعضا مسائل تولید در کشور مشکلات خاصی داره، بخش درس کنم تکنولوژی تولید هست، بازارهای نمیدونم عدم دسترسی بازارهای جهانی است، عرض کنم تورم رو میتونیم نام ببریم و مواردی از این شکل، کسب و کارها، انحصارهایی که وجود داره، مجوزهایی که فراوان هست. ما فقط به این نکته نگاه نکنیم که تولید در کشور تشنه نقدینگی است و اگر ما بتوانیم به شکلی اعتبارات رو هدایت بکنیم تمام مسائل تولید در اقتصاد حل میشود. خیلی از اونجایی که طراحان این طرح هم اصولا در مقدمه‌ای هم که آوردن آقای فردوسی بیشتر مرادشان این بود که به نوعی جلوی خلق نقدینگی یا جلوی این سیل فرض کنم وحشتناک تورم رو بگیرن، وگرنه ما در موارد بعدی داریم راجع به رشد اقتصادی، راجع به فرض کنم افزایش اشتغال، اینها خب اینا وظایفی که بعدها میشه گفتش که بانک مرکزی میتواند نیم نگاهی به اینها داشته باشه، ولی اولین و اساسی ترین مسئله یا امور خواص اقتصادی اگر ازش نام ببریم کنترل تورمه که وظیفه بانک مرکزی و امیدواریم که این قانون، حالا در موردش میتونیم صحبت بکنیم، لایحه این طرحی که عضو مجلس داده آیا خواهد توانست این هدف رو برآورده بکنه یا خیر.
ممنونم از شما جناب زنگنه. آقای دکتر فرانی، حالا به صورت جزئی آقای دکتر زنگنه ورود کنم بحث همین کنترل تورم و یک اشاره تلویحی هم جناب آقای دکتر میرتاجدین داشتن، هم تو بحث دیدگاه استقلال بانک مرکزی، هم تو بحث حالا عرض کنم خدمت شما استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم. بیان ورود بکنیم تو بحث همین کنترل تورم که واقعا دیگه مردم ما این رو با تمام وجود دارن درک میکنن. آیا میشود این نظام بانکی رو حالا بگیم که به صورت دوفوریتی به داد مردم برسه یا نه، میشه این امیدو داشت؟
خب خدمت شما عرض شود، من یه آماری بدم خدمتتون. ما تقریبا توی این 40 سال رشد نقدینگی بلند مدت ما 25% بوده.
بله.
تورم 20% بوده و رشد اقتصادی حدود 2% بوده. که معمولا به صورت که تفاضل بگیریم از رشد نقدینگی و رشد اقتصادی تقریبا به همون تورم بلند مدت میرسه. بوده 20%. دولت ها آمدن و رفتن، در ابتدای دولت همیشه حرفای خوبی زدن، توی یکی دو سال اول بعضن دوره اول تورم رو کنترل کردن، توی دور دوم به دلیل وجود ساختارهای اقتصادی ما این کنترل تورم از دستشون در رفته. ما مشکلمون مشکل ساختاری هست.
بله.
خب همیشه این مثال ما تو حوزه بانکی میزنیم، میگیم به نظام بانکی باید همچون یه بیمار اورژانسی نگاه بکنیم. بیایم ببینیم که اول علائم حیاتیش رو رسیدگی بکنیم، بعد بریم سراغ درمان و جراحی و نوشتن نسخه های
بله.
که همچون نظام پولی و بانکی. فقط هم این نکته رو بگم تا فراموش نکردم. ما قرار بود که این نسخه بانکداری ما بره به سمت بانکداری اسلامی. آن چیزی که الان مشخصه و نسخه آخرین نسخه که ارائه شده، این همون تجمیع قانون عملیات بانکی بدون ربا هست با قانون پولی و بانکی و لایحه اداره امور بانک ها، ولی یه سری ملاحظاتی که در طول دوره به ما رسیده.
درسته.
آیا این مواردی که سوال این هست، آیا این تجمیع موارد و این ملاحظات و این بخشنامه هایی که در طول این حدود 40 سال جمع جور شده میتونه پاسخگوی این باشه که ما تورممون رو بذاریم کنار یا به سمت یک رقمی هدایتش کنیم؟ اول اینکه ما باید بیایم کنترل نقدینگی داشته باشیم، یعنی بیایم به اندازه نقدینگی ایجاد بکنیم که تولید بکنیم. این به صورت فنیش این هست که شما مثلا اگه 2% میانگین رشد اقتصادی دارید، رشد نقدینگیتون هم همین حدود باشه،
سر به سر بشه،
سر به سر. پس ما باید همونجوری هم که برادر بزرگوارمون آقای دکتر میر تاج الدینی هم فرمودن، ما باید تولید رو تقویت بکنیم و پیش شرط های تولید رو اجرا بکنیم تا به زمانی که ما به سمت تقویت بخش تولید و مانع زدائی و پشتیبانی نریم، قطعا بحث تورم حل و فصل نخواهد
شد. خب جناب آقای دکتر میر تاج الدینی بزرگوار،
جناب
آقای دکتر فراهانی، بحث خب کنترل تورم رو در دولت‌های مختلف به خصوص یک سال و دو سال اول دوره اول به صورت جزئی ورود کردن، خب این استی که واقعا وجود داره. حالا با توجه به شرایطی که دولت جدید، حالا حضرت آیت الله دکتر رئیسی تشریف آوردن انشالله، و ضمن خسته نباشید به این دولت و انشالله ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید، آیا مجلس برای جلوگیری از این حالا اشکالات و مشکلاتی که وجود داره به قول جناب دکتر فراهانی برنامه ریزی داره، تعاملات انشالله با دولت آینده خواهد داشت سر این موضوع که بتونیم کنترل تورم رو حداقل برای 4 سال اول داشته باشیم، حالا برای 4 سال دوم به امید خدا این مدیریت دنبال بشه؟
بله، ظاهراً کنترل تورم در اولویت کارهای مجلس و دولت آینده هست.
بله.
و اینجا همسویی سیاست‌های اقتصادی و همگرایی که فکر کنم بیشتر خواهد بود مجلس 11 با دولت 13، امیدواریم که کارهای جدی و اساسی برای کنترل تورم انجام بگیره. این کارهای اصلی و مبنایی، یعنی کارهای محدود نباشه که بعد از 2 سال 3 سال یا حتی بعد از 4 سال دوباره این تورم برگرده. تورم رو کنترل کردن تورم با سیاست‌های درست امکان پذیره. اگر این رو بخواید با تحمیل و فشار، حالا کارشناسان اقتصادی بیان میکنن مثل فنری که جمع کنی یه موقع رها کنی آزاد بشه، ما شاهدی تورم باز سنگین در آینده خواهیم بود. هنر این است که این رو طوری مدیریت کنی که هم تثبیت اقتصادی ما داشته باشیم، هم تورم کنترل بشه، شیب ملایم داشته باشه. خب یکی از عوامل تورم همین حجم نقدینگیه. کنترل حجم نقدینگی در کشور منتهی به کنترل تورم میشه. پس یکی از همونطور که آقای دکتر فراهانی هم گفتن، یکی از اهداف اصلی این طرح که در مجلس مطرح شده همین موضوع است که به صورت در واقع کنترل نشده و غیر منطقی همینطور حجم نقدینگی بیشتر نشه. دولت ها گاهی برای اینکه با کسری بودجه مواجه میشن مجبورن از بانک مرکزی استقراض کنن و یک رقمی هم همیشه به عنوان تنخواه گردان اجازه از بانک مرکزی دارن که این رو بتونن در هر ماه بودجه مملکت رو مدیریت کنن.
بله.
برای اینکه جلو این قضیه گرفته بشه رفتم به طرف استقلال بانک مرکزی در این طرف. عرض کردم البته این رو هم با ملاحظات دیگری که نباید دوگانگی در مدیریت اقتصادی کشور در دولت پیش بیاد این طرح رو ما تصویب کنیم، بنابراین حتما نظر دولت آینده را هم نسبت به این طرح خواهیم گرفت. این یه مطلب.
بله.